بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در مسیر راه مکه به کربلا یکی از محورهای سخنان امام علیه السلام انتقال انسان به عالم آخرت بود. نه اینکه حضرت به مردم خودش، به قبائلی که برخوردن به اونها یا اون مدتی که مکه بودن بفرماین همه تون مردنی هستین، این که یه مسئله روشنی بود. هیچ انسانی هرچه هم که کفرش، شرکش، نفاقش سنگین باشه، اعتقاد به ابدی بودن عمرش نداره. میدونه که مرگش حتمیه، قطعیه. قرآن مجید هم به این معنا اشاره داره، یعنی کلی مرگ رو برای همه قطعی میدونه. کل نفس ذائقت الموت، هر جانداری مرگ رو میچشه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، از چنگال مرگ کجا فرار میکنید؟ سراغتون میاد. راه گریز از مرگ ندارید. به این متکبران کاخ نشین و قصر نشین هم پیغام داده در قرآن: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، در بطون آرمترین کاخها که باشید مرگ گریبانتون رو میگیره. اون چه که مورد نظر حضرت ابی عبدالله الحسین بود این بود که مردم رو به فرجام کار نیک و کار بد آگاه کنه. بگه اینقدر مردم بیخیالی نباشین، اینقدر مردم راحتی نباشین، این بیخیالی و آسودگی خاطر زمینه ی هر گناهی هست. وقتی آدم غافل از مرگ باشه، یعنی غافل از پرونده، محاسبات، دادگاه ها، بازپرسی ها، تو غفلت وجود درونی انسان که خورما خیر نمی کنه. در عالم غفلت قرآن مجید میگه درونتون به شدت شما رو به بدی امر میکنه، به شدت. ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. مگه اینکه شما در زیر خیمه ربوبیت پروردگار قرار داشته باشید و خدا مواظبتون باشه. اگر چنان که شما، چنانچه شما در تمام نفساتون وصل به ربوبیت پروردگار باشین، یعنی غافل از یار یک لحظه نباشین، یارم مواظبتونه، یارتونه، کمککارتونه و موانعی رو ایجاد میکنه که دچار لغزش نشین. یاری خدا یعنی دستگیری خدا، یعنی کمک برای این که شما به محرمات الهیه که آتش دوزخه آلوده نشین. اما اگر از زیر این خیمه بیرون باشین، خب اون وقت میشید خیمه نشین شیطان، یعنی ربوبیت باطل شیطان با شما کار میکنه. این که حضرت به انتقال به عالم بعد تذکر میدادن برای این بود که مردم با یاد فردای قیامت و اوضاع قیامت و اوصاف قیامت زندگی کنن، مثل یاران خودشون. یاران خودشون یکی از بالاترین امتیازاتشون این بود که دائم قلب مبارک هر 72 نفرشون توجه جدی به قیامت و به مبدأ عالم پروردگار مهربان داشت. بین نور توحید و نور معاد زندگی می‌کردن و این نور توحید و نور معاد بالاترین و قویترین سپر حفاظ برای اونها از افتادن در دامهای فریب، خودعه و فریبکاری و اغواگری شیاطین. توجه این 72 نفر به مبدأ و معاد بی نظیره. خب من در این زمینه همین قطعه مربوط به قمر بنی هاشم رو مثل بیارم که از بچگی هممون شنیدیم. شمر از اقوام مادری قمر بنی هاشم بود. البته پسره یه آدم خوب بودن یا قوم خیشه یه آدم با کرامت بودن سپر حفاظت نیست. پروردگار به نوح پیغمبر، اولین پیغمبر اولی العزمش، درباره فرزند واقعیش که مال خودش و همسرش بود، پسر خوندش نبود، چون هیچ دلیلی در آیات قرآن بر پسر خواندگی نوح نیستش، پسر نوح بود، که این پسر با اختیار خودش با گمراهان بود، چون هیچ توجه قلبی به نبوت پدر به معاد نداشت. پروردگار عالم به نوح خطاب کرد، حالا که طوفان داره پدید میشه دعا نکنی براشو، انهو لیس من اهلک، او هم کیش تو نیست، من اهلک نه به معنی این که پسرت نی و زنت هم مادرش نی، انهو لیس من اهلک جمله بعدی آیه معنیش میکنه، یعنی این همرنگ تو نیست، همراه تو نیست، همدین تو نیست، تو آدمی هستی که به مبدأ عالم و به معاد یقین قطعی داری، اینم آدمیه که نسبت به مبدأ و معاد کافر، اینقدر با هم فرق داری. لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح. خیلی آیه عجیبیه، میگه این بچه تبدیل به بدی شده، نه آدم بدیه و خود بده، خود بد. یه وقت ما این نماز میخونیم، روزه میگیریم، صیامی پوشیم، گریه میکنیم، سینه میزنیم، یه لغزشی هم پیدا میکنیم، هیچ وقت قرآن مجید به ما نمیگه عین زشتی، عین بدی. قرآن به ما میگه که من یعمل سوءا به جهالت، اگه یه کار زشتی رو در غفلت انجام دادی، توبه کردی، من قبول میکنم. اما درباره پسر نوح میگه عملون غیر صالح، اصل خودش شده عمل زشت، نه عامل زشتی، خودش عین زشتی شده، هر کاریش هم بکنی بر نمیگرد به هیچ عنوان. خب شم قوم خیش مادر قمر بنیم، قوم خیشی در قرآن مجید عامل نجات نیست به هیچ عنوان. شما در قرآن میخونید یکی از اوصاف روز قیامت لا انصاب بینهم، نسبها همه برداشته میشه. به ایشلی نمیگن حضرت عالی پسر اعلی حضرت همایونی ایران بودی یا پسر حضرت نوح بودی، فقط با خودش حرف میزنن. پرونده چیه؟ کاری به نسبش ندارن و کاری هم به اقوامش ندارن. بریدگی در اونجا خیلی شدیده، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و فصی و صاحبته و بنی و فصیلت هلتی توعوی، یعنی اونجا زن شیرده، مادر، همسر، فرزند، هیچ کدوم رابطه شون با شما کاری براتون نمی کنه، تازه شما فراری از این روابط هم هست، فراری هست که نه بادا مادرتون بگه من یه دونه گناه دیگه دارم عزیز دل بندم، این یه دونه رو تو قبول کن را رو با کنن ما بریم بهش. مبادا. یه روایتی داریم، البته من روایت رو تمثیل میدونم، حقیقی نمیدونم، یعنی شدت مسئله رو روایت میخواد بگه. در روایت که قیامت سومین پیغمبر اولوالعزم خدا حضرت کریم الله رو میبینن داره فرار میکنه تو صحرای محشر. کجا میری موسی؟ میگه میرم مادرم منو نبینه، نبادا یه حسنه کم داشته باشم من قرض بخواد. اینجور داستان قیامت اینه که ما یه بابی داریم در ابواب رواییمون تحت این عنوان، باب الاستعداد للموت، باب آمادگی برای انتقال. که حالا آمادگی برای انتقال و که آدم راحت انتقال پیدا کنه گیر نیفته، اینو در دو عنوان میشه خلاصه کرد: عبادت حق، خدمت به خلق. این بالاترین آمادگی. خب این قوم خیش مادری ایشونه، باش اگه اسم این آدمو پیش مادر قمر بنی هاشم میبردن 100 تا لعنتش میکرد. پل اتفاق افتاده در یه قبیله یه آدم خوک صفت هم پیدا شد. این به قبیله چه ربطی داره؟ امیر المؤمنین قبیله بنی ثقیف رو قبیله زشتی میدونست، فرمود بد قبیله این. اما خود حضرت یکی دو نفر رو از این قبیله استثناء کرد، فرمودن قبیله زشت، پلید، آلوده، الا مختار ابن ابی عبیده ثقفی که این آدم همرنگ این قبیله نیست. البته اون وقت مختار خیلی باید جوان بوده، منم نمیدونم امیرالمومنین رو دیده بوده مختار یا ندیده بوده، یا تو همین قبیله یه بزرگواری بوده به نام عروه ثقفی، این در طائف زندگی میکرد. این با یه شوق کامل بلند شد اومد مدینه و مسلمان شد و برگشت تو قبیله در شهر طائف تبلیغ دین میکرد. قبیله ثقیف هم اصلا تاب نیوردن، باش مبارزه کردن، دیدن دست از تبلیغ دین نمیکشه. یه روز وایستاده بود به نماز، خیلی نماز باحالی هم میخون، تو نماز تیر بهش زدن کشتنش. پدی یه قبیله بد، یکی توشون خوب در میاد، چه مانعی داره؟ من یه شهری در ایران منبر میرفتم، اسم نبرم، از شهرهای معروف قدیمی ایرانه، خیلی معروفه. 10 سال میرفتم اونجا، یه روحانی در اونجا بود، خیلی من بهش ارادت پیدا کردم. واقعا برادران، این آخوند در اون منطقه مجسمه زهد، تقوا، کرامت، عبادت، خدمت به خلق، از اونایی بود که پیغمبر اکرم تعریف میکنه ازشون در اصول کافی که این آدما الخیر و منهو معمول، هر خیر معنوی، عبادتی، خدمتی که فکر بکنید به اینا امید میره، چون احبش و شر منهو معمول، خیالتونم راحت باشه، اینجور آدم ها براتون یه ذره ضرر ندارن. تو اصول کافی جلد دوم، این آدم از این قبیل مردم بود، این آخوند از این قبیل آخوند بود. خب حالا در مقابلش به دیم بودن، هستن، اهل همین لباسن، شرن، بدن، بی ایمانن، بی تقوان. در تمام دوره تاریخ تو ملت ها، تو قوم خیشا، از اینا بودن، از اونا بودن، ربطی هم به هم ندارن. که حالا من شم رو ببینم بگم که کل قبیله بنی کلاب مردودن. نه، چرا مردودن؟ چه دلیلی داریم بر مردود بودن کل قبیله بنی کلاب؟ وقتی امیرالمؤمنین دنبال یه حد اقل جایگزینه برای صدیقه کبرا میگرده، یه حد اقل، حالا حد اکثر که خود فاطمه زهرا بود، دنبال یه خانومی میگرده که لایق نشستن جای زهرا باشه. داداشش عقیل رو صدا میکنه که نسب شناس و قبیله شناس و به قول اروپایی ها جامعه شناس دقیقی بوده. بهش میگه عقیل، خواستگاری برو برای من در یه خانواده ای که دخترشون این اوصاف رو داشته باشه. بیان میکنه، عقیلم میگه چشم. بعد یه مدتی میاد به برادر بزرگوارش میگه علی جان، تو قبیله بنی کلاب یه دختری پیدا کردم، اسمش فاطمه است، دختر قوقاییه، تمام اوصافی که تو میخوایی در این دختر هست. حضرت فرمود برو خواستگار. عقیل اومد پیش پدر دختر، گفت یه دوماد برات دارم، دخترتو میدی؟ گفت کیه عقیل؟ کیه؟ کیه؟ این دوماد کسیه که انبیا با اسمش متوسل به خدا میشدن، با اسمش. بهش گفت پدر، علی ابن ابی طالب. گفت عقیل صحبتشو نکن، مهر و کی عقد و کی عروسی به امیر المومنین بگو فداد بشم، هر وقت میخوای بیا این دختر رو بردو برو. که با حضرت ازدواج کرد، خیلی هم مورد محبت امیر المومنین بود، به خاطر ارزشاش 4 پسرم برا علی آورد، قمر بنی هاشم با 3 دیگه پسر. خاله تو این قبیله شمر پیدا شده، ولی بعد قبیله رو کوبید؟ نه. این که مردم ایران یه شعارشون 40 اینه ما اهل کوفه نیستیم، واقعا باید کوفه رو کوبید یا نه؟ شما این 72 نفر کربلا رو ارزیابی کن. من تو اون کتاب 8 عنصر شجاعت یا 1 و 72 که 200 خرجش کردم برای تحقیق و برای پیدا کردن مدارکش، 70 پیش نوشته شده بود و چاپش کردم، 3 جلدش درباره اصحاب، 3 درباره خود ابی عبدالله، این 6 یه جلد 700 فقط درباره مسلم ابن عقیله، این 7 یه جلدم من بهش اضافه کردم، یه فهرست موضوعی عام، این 8 تو این 3 که درباره اصحابه، از این 72 حداقل 20 که از نخبه های این 72 بودن اهل کوفه، از نخبه های این 72 بودن. حالا 3 من اسم ببرم، 4 اون یکی رو حیف اسمشو نبرم. 1 حبیب ابن مظاهر اسدی که نمیدونم به علتی زین العابدین ایشونو جزء 72 دفن نکرده. 72 پایین ذریح ابی عبدالله وارد حرم که میشین وای میستین میشن دست راست پایین زدی قبر هر 72 تا اونجاست، ولی حبیب و جداگانه اوورد قبل از قبر ابی عبدالله دفنش کرد. خب این اهل کوفه، مسلم ابن اوسجه چه انسانی، به چه انسان. حبیب وقتی تو بازار کوفه دیدش، پیرمرد بود مسلم، گفت حاله چطوره مسلم؟ گفت خیلی خوبه. کجا میری؟ گفت میرم رنگ بخرم. رنگ برش گفت دیگه یه موی سیاه برام نمونده، میخوام برم ریشمو رنگ کنم. گو نرو رنگ بخر، یه رنگی جدید اومده بزنی به ریشت تا ابد پاک نمیشه. گو کدوم رنگ؟ گو رنگ خون خودت در راه ابی عبدالله. گو مگه حسین اومده؟ گو آره اومده کربلا پیادش کردن. گو تو کی میری؟ گو من میرم. گو من برم خونه خداحافظی بکنم، غروب میرم. اومد و بعد از ظهر تاسوعا خودشو رسون به ابی عبدالله. این اهل کوفه بود. نافع ابن هلال این اهل کوفه بود. نمیدونید شب عاشورا این نافع اصحابو جمع کرده چه حرفایی بهشون زده، چیکار کرده راجع به ابی عبدالله، چیکار کرده که بعد تموم شدن سخنرانیش زینب کبرا اومد بهش گفت نافع دل ما اهل بیتو شاد کرد. نافع ابنه اهل کوفه بود، کی دیگه؟ اونایی که اهل کوفه بود حر ابن یزید ریاحی بود. خب ما اهل کوفه نیستیم، یعنی کل کوفه بدن؟ نه. حالا چهار تا احمق اولاغ از اون شهر بلند شدن اومدن کربلا، 72 رو کشتن. این که ملاک نمیشه که حالا کل کوفه رو ما مردود بدانیم. خب شمر قوم خیش، قوم خیشی کاری میکنه؟ نه کاری نمیکنه. اما اونی که اعتقاد به مبدأ و معاد داره نمیشه از جا کندش. شمر اومد پشت خیمه ها، پشت خیمه ها همین امرو بعد از ظهر با این تعبیر صدا زد: بچه های خواهران قبیله ای ما کجان؟ یه صدای نکری هم داشت مثل صدای اولاغ: ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اون وقت که صدای شمر در اومد گفت کجان؟ قمر بنی هاشم کنار ابی عبدالله. آقا فرمود عباس جان شما رو صدا میکنم. او شما میفرمین برم جواب بدم؟ فرمود برو. خب قمر بنی هاشم اومد از خیمه بیرون، شمرم ده 15 قدمی بود، گفت امان نامه اووردم، قمر بنی هاشم خیز برداشت سرشو بزنه در رفت. امام اگه در این سفر اصرار بر بیان قیامت و انتقال به عالم بعد داره، برای اینه که مردم بیدار عاقبتشون باشن، بینای فرجام کارشون باشن، بدونن پایان دنیا شروع اول قیامته، پایان دنیا. و در این شروع انسان با آثار نیکی‌ها یا بدی‌ها برخورد میکنه، راه برگشتم نداره با که بعد ورود آدم به پروردگار بگه پشیمانم، ناراحتم، غصه دارم، بد کردم، بیدین بودم، خلافکار بودم، منو برگردون، خوب بشم، دوباره منو بیار. این کار تاله برای احدی در این عالم انجام نگرفت. رفتیم دیگه، رفتیم. خب من بنا بود چهار تا آیه درباره وضع قیامت براتون بخونم. یکیشو خوندم در جلسه قبل از سوره انبیا، دومیش تو سوره لقمان. لقمان میدونید که خدا اسمشو گذاشته حکیم. ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکمه یعنی دانش استوار. بچهشو نشونده عجب پدری بوده که پدر بودن رو در حق بچه تموم کرد. یا بنیم پسرکم، میوه دلم، عزیزم، دل بندم، اینا همه تو بنیه است. انها اگر عمل تو، انها انتکو مثقال حبت من خردل، اگر عمل تو به وزن دانه ارزن باشه پسرم، فتکن فی السماوات، این دانه ارزن در این عالم کیهان، در این عالم آفرینش بالا، در این میلیاردها کهکشان، در دل اینها قرار داشته باشه. از کس نمیتونه پیداش کنه. ول به همه فضانوردان روسی و امریکایی بگن یه دانه ارزن در همون کهکشان شیری افتاده، بریم پیدا کنیم. منو چجوری میتونن پیدا کنن؟ عرض کهکشان شیری، عرض کهکشان شیری اینقدر زیاده که اگر یه مرکبی از این ور عرض به اون ور عرض بخواد سفر بکنه، ثانیه 300,000 کیلومتر بره، 800,000 سال بعد میرسه. حالا کجاشو بگرده این ذره رو پیدا کنه؟ فی السماوات او فی الارض. یا اگه این عمل تو که به وزن دانه ارزان در دل زمین باشه، او فی الارض، او فی صخره، یا لای یه سنگ نامعین باشه، یه سنگی توی کوهی، توی دشتی، توی صحرایی، هیچ کی اون سنگ رو نمیشناسه. پسرم یعت به الله، اونو خدا قیامت میاره جلو چشمت. ان الله لطیف خبیر. این دوتا آیه، آیه سوم و چهارم هم پشتر همه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شما عمل خودتون رو قیامت میبینید، عمل رو میبینید، خود عمل. چه داستانی قیامت، چه رنجی کشید ابی عبدالله برای باوروندن این قیامت به مردم. فکر میکنید از مکه تا روز عاشورا چند نفر به این تذکرات ابی عبدالله گوش دادن؟ 3 نفر، یعنی از هر 10,000 تا یکی گوش داد. یکی حر ابن یزید بود، یکی ابوالهتوف ابن حرس انصاری بود، یکی سعد ابن حرس انصاری. این دوتا داداش گوش دادن و حر ابن یزید که شدن جزء این 72 نفر. هدف ابی عبدالله این بود که مردم با بیدار بودن نسبت به آخرت زندگیشون رو تنظیم بکنن. واقعا قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک درگهش طلب آبرو کنند. سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد. <تص-> میخواست آب کوثرش اندر گلو کند، بی دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن، گر دست او نه دست خداییست پس چرا از شاه تا گدا همه رو سوی او کنن. یه شاعری داشتیم تهران، من دیده بودمش، اصالتاً اهل یزد بود، یکی از زیباترین شعرها رو راجع به قمر بنی هاشم در ادبیات فارسی اون سروده. من داشتم چند شب پیش برای نوه کوچیکم میخوندم که بابا ببین دستای قمر بنی هاشم چقدر قیمت داشته، که این شاعر داره میگه 5 تا امام دست تو رو بوسیدم، 5 امامی که تو را دیدم دست علمگیر تو بوسیدم. اولین امامی که دستشو بوسید امیرالمؤمنین بود، همون وقت که گنداغه رو دادن دستش، ام البنین داشت نگاه میکرد، دید علی آستینای کوچیک بچه رو بالا زد، داره میبوسه و زار زار گریه. امام دوم امام مجتبا بود، امام سوم ابی عبدالله بود که وقتی میرفت برای جنازش دیدن پیاده شد دست بریده رو از روی زمین بردار. چهارمین امام اون آقایی بود که تو تاریکی شب میخواست بدن قطعه قطعه عمو رو دفن کنه، این دستای بریده رو قبل از این که به بدن اتصال بده بوسید و گذاشت میان قبر. امام پنجمی هم حضرت باقره که خودش کربلا بود و همه ی حادثه رو دید. 5 امامی که تو را دیدم دست علمگیر تو بوسیدم.